چنین نقل کردند که پادشاهی بود به نام سندباد. ملک سندباد شاهینی دست آموز داشت که او را بسیار دوست داشت و از خود جدایش نمی کرد. به دستور ملک سندباد کاسه کوچکی از طلا ساخته و در آن آب می ریختند و به گردن شاهین آویزان می کردند تا هر وقت تشنه شد از آن آب بخورد. روزی ملک سندباد همراه با وزیر و غلامانش به شکارگاه رفت. او مثل همیشه شاهین را هم با خود برده بود. آهوی به دامشان افتاد. همراهان پادشاه دور آهو حلقه زدند، اما آهو دام را پاره کرد و خواست بگریزد. ملک سندباد فریاد زد نگذارید فرار کند. اگر آهو از پیش روی کسی گذر کند دستور قتل آن کس را می دهم. هنوز حرف پادشاه تمام نشده بود که آهو به طرف خود او خیز برداشت و از بالای سرش جسی زد و پا به فرار گذاشت. غلامان شاه به وزیر نگاه کردند و خاموش ماندند. وزیر آهسته در گوش پادشاه گفت آهو از بالای سر شما فرار کرد، حالا باید چه کنیم؟ ملک سندباد منظور وزیر را فهمید، بر اسب پرید و فریاد کشید به دنبال آهو می روم، تا او را نگیرم بر نمی گردم. این را گفت و با اسب به دنبال آهوی فراری تاخت. شاهین که بر شانه او نشسته بود بالهایش را باز کرد و تند و تیز پرواز کرد. خود را به آهو رساند و با منقار تیزش به چشمهای آهو زد. آهو کور شد و دیگر نتوانست فرار کند. ملک سندباد از راه رسید، آهو را گرفت و سرش را برید. لاشه‌اش را روی اسب انداخت، بعد هم زیر سایه درخت نشست تا خستگی را از تن بیرون کند. از شاخه بالای درخت قطره قطره آبی بر روی زمین می چکید. ملک سندباد تشنه بود و از دیدن قطره آب خوشحال شد. کاسه طلایی شاهین را از گردن او باز کرد و زیر قطره های آب گرفت. کاسه از آب پر شد. سندباد آن را به طرف دهان برد تا بنوشد. ناگهان شاهین با بالهایش به کاسه زد. کاسه بر زمین افتاد و آب آن خالی شد. ملک سندباد به شاهین نگاهی کرد و با مهربانی گفت تو هم تشنه ای ها؟ پس کمی صبر کن. آن وقت دوباره کاسه را از قطره های آب پر کرد. آن را جلوی منقار شاهین گرفت و گفت اول تو بنوش بعد من. اما شاهین باز هم با بالهایش به کاسه زد و آب آن را بر زمین ریخت. ملک سندباد با خود گفت حتما میخواهد اول به اسبم آب بدهم. آن وقت دوباره کاسه را از آب پر کرد. این بار آن را جلوی روی اسب بر زمین گذاشت. اما هنوز اسب تشنه لب به آب نرسانده بود که شاهین باز هم بالهایش را به کاسه زد و آب آن را بر زمین ریخت. این بار شاه خشمگین شد. رو به شاهین کرد و فریاد زد پرنده لعنتی، نه خودت آب میخوری نه میگذاری که من و اسبم از آن بخوریم. بعد هم از شدت خشم و تشنگی شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به بالهای شاهین زد. پر و بال شاهین ریخت و غرق در خون شد. پرنده زخمی با چشمهایی که در آن درد و غم موج میزد به ملک سندباد نگاه کرد، بعد هم با سر به شاخه درخت اشاره کرد. ملک سندباد متوجه اشاره شاهین شد، سر را بلند کرد و شاخه درخت را نگاه کرد. آن وقت چشمش به منظره عجیب و باور نکردنی افتاد. ماری بزرگ و ترسناک به شاخه درخت حلقه زده بود و از دهانش قطره قطره زهر به پایین می چکید. ملک سندباد بهت زده به مار نگاه کرد، بعد فریادی از پشیمانی کشید. شاهین زخمی را در دست گرفت، بالهای خون‌آلودش را بوسید و گفت پرنده مهربان من، تو جان مرا نجات دادی و من با تو چه بد کردم. بعد هم شاهین را به سینه چسباند و سوار بر اسب شد و با سرعت به طرف قصر تاخت. ملک سندباد خسته و غمگین به قصر رسید. لاشه آهو را با آشپزباشی قصر تحویل داد و خود در حالی که شاهین را در بغل داشت به تخت نشست. شاهین نفسهای آخر را می کشید. ملک سندباد با غصه و پشیمانی به او نگاه میکرد و بالهایش را نوازش میکرد. سرانجام شاهین آخرین نفس خود را کشید و در دستهای ملک جان داد. ملک سندباد ماند و یک عمر پشیمانی. همراهان ارجمند، به پایان برنامه قصه های کهن پارسی رسیدیم. از اینکه با برنامه خودتان همراه بودید یک جان سپاس. تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت شما سروران همراه باشیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کمزور، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. عزیزان شنونده، ضرب المثل ها که یکی از وسایل انتقال افکار و انتقادات یک دوره به دوره دیگر است، همیشه توانسته که وظیفه خود را به وجه احسن ادا کند. در همه زبان های دنیا ضرب المثل فراوان است. بعضی از مثل‌ها در همه زبان‌ها به هم شباهت دارند و یا با اندکی تغییر در گفتار یکی می باشند. به عنوان نمونه، در ایران ضرب المثل رایج زورش به خر نمی رسد، پالانش را به زن داریم که این ضرب المثل را در افغانستان به صورت زورت به خر نمی رسد، دید پالان خر استفاده می کنن. ریشه ی ضرب المثل زورش به خر نمی رسد، پالانش را می زند، داستانی جالب دارد که برایتان همینک به تمثیل گرفته می شود. نقل کردن که در روزگاران قدیم مرد مهربانی زندگی میکرد که بسیار پرکار و کم آزار بود. از دارایی دنیا فقط یک خر داشت که با آن بار مردم را جابجا میکرد و به این وسیله زندگی را میگذراند. مرد به همان مبلغی که مردم به جای حمل بارشان به او میدادند اکتفا میکرد و از این طریق شکم زن و بچهش را سیر میکرد. مرد مهربان قدر خرش را به خوبی می دانست و به خوبی از حیوان زبان بسته نگهداری می کرد. زندگی مرد بدون درد سر پیش می رفت که ناگهان روزی خر او شروع کرد به لگد انداختن.
چه خبر شده؟ چرا مثل خرهای دیگر راه نمی روی؟ تو را امروز چه شده است؟ خواهش میکنم اینقدر تکان نخور. ای وای حیوان زبان بسته، بارت گندم است، باید با آسیابان برسانم. حیوان، این بار از من نیست. میدانی اگر بلای سر بار بیاید از من خسارت میگیرند؟ از کجا خسارتش را بدهم؟ با کدام پول؟ خواهش میکنم پس آرام راحت را ادامه بده. بیا حیوان، آرام. حیوان چه میکنی؟ ای بای اگر خود را به گوشه نمیکشیدم که با این لگدت مرا روانه سینه قبرستان کرده بودی. حیوان آرام بگیر. بیا آرام. آفرین. بیا حیوان، نگاه کن، مثل تو خر از بارش را میبرد. خداوندا چه کنم؟ چه شده است حیوان بیچاره؟ از چیزی ترسیدی؟ جایت درد میکند؟ آه مرا ببین که از که میپرسم. بیا حیوان، خواهش میکنم، بارت گندم است، نباید بلای سر این بار بیاید.
میگویم باز هم برایت آب بیاورم، میخوری؟
خیر، از خستگی مردم زن، تا به توانی برایم نمانده است.
میدانم کارت سخت است مرد، کاش که میتوانستی به کار دیگری مشغول شوی.
من از کارم نمی نالم زن.
پس چه شده است مرد؟ چه شده است که امروز زارتر و خستتر به منزل آمدی؟
حیوان زبان بسته امروز مرا بیچاره کرد، زبان نفهم است دیگر، چه کنم؟
میگویم نکند بارهای مردم را به زمین انداخته و به ما خسارت زده است.
نزدیک بود که این کار شود. خدا رحم کرد زن، خدا رحم کرد، و یک بار شروع به لگد زدن کرد. عرش کوچه و محله را پر کرده بود. خدا رحم کرد اگر هوشیار نبودم، یا الان سینه قبرستان بودم و یا شفاخانه.
دور از جان
باور کن، دروغ نمیگویم.
باش مرد، اگر به کس آسیب برساند میدانی چه میشود؟
من چیزی از خود بیم داشتم و چیزی از مردم.
میگویم شاید کاه و جوهش را کم داده ای و حیوان زبان بسته.
زن، تو خود نیک میدانی تا شکم حیوان سیر نشود از او کار نمیکشم. گناه دارد حیوان زبان بسته.
پس به قول معروف از شکم سیری این کار را کرده است.
چه بگویم، فرزندمان کجا شد؟
بگمانه مثل همیشه به حیوان زبان بسته غذا میدهد. حال چرا میپرسی از فرزندمان؟
آخ، نزد حیوان رفته است؟
آره.
زودتر او را از خر دور کن، گفتم که نزدیک بود مرا امروز بکشد.
باشد.
آمد نمیخواهد.
پدر جان
خدا را شکر که سالمی فرزندم. چه شده است؟
میتوانم کمی خر سواری کنم؟ یاد گرفتم. دیگر به کمک شما هم احتیاجی ندارم.
گوش کن فرزندم، تا زمانی که به تو اجازه ندادم به حیوان نزدیک نمیشوی. خطرناک شده است، بسیار خطرناک.
ولی پدر جان،
چه شده؟
بسیار آرام و بی‌آزار است.
گوش کن فرزندم، آزارش را به من و مردم به اندازه کافی امروز رسانده است. خسته شده است که صدایی وای شنیدی؟ باز شروع کرد زن. خدا عاقبت ما را به خیر کند.
چرا کار را سخت میگیری مرد؟ ببین باربران دیگر چه میکنن، تو هممون کار را بکن.
زن، دیدم که حیوان زبان بسته را تا سرحد مرگ میزنن، من هم بزنم؟
پس آن کیبل را برای چه به دست میگیری تو؟
نه پدر.
چه شده؟
شما این کار را نمی کنید. گناه دارم، اگر او را بزنید من هم دیگر با شما سخن نمیگویم.
فرزند نازنینم، نگران نباش، من نمیزنم آن حیوان بیچاره را. پدرت آدم ظالمی نیست، قول میدهم.
پدرت راست میگوید، او آدم ظالمی نیست.
باربر روز بعد مثل هر روز به قصد کار و تلاش و کسب روزی از خانهش بیرون اومد. خرش تا یکی دو ساعتی آرام بود و سربراه، ولی وقتی از کنار بازار شهر عبور می کردند ناگهان پا به فرار گذاشت و میان مردم شروع به دویدن کرد. کوچک و بزرگ و پیر و جوان با دیدن خر پا به فرار گذاشتند. خر مردم آزار آنقدر دوید تا جلو دکانی از نفس افتاد و ایستاد. همه دور خر جمع شدند و هر کس سراغ صاحب خر را می گرفت. بعد از مدتی باربر خسته و نفس زنان خودش را به آنجا رساند. با رسیدن مرد باربر همه سر او غالمغال کردند.
گوش کن، این خر را انقدر بزن تا آدم شود.
من که میگویم به خر زیادی گاوج و میدهی، چند روز به او غذا نده درست میشود. اگر چند روز جو نخورد آن وقت آرام میشود.
گوش کن، من تجربه سالها خر سواری را دارم. از من میشنوی؟ چند روزی در طویله زندانیش کن، آن وقت قدر آزادی را میفهمد. این کار را بکن.
مرد باربر که حرفی برای گفتن نداشت فقط ایستاد و گوش کرد، چون جوابی نداشت که بدهد. بعد هم سر به زیر و شرمنده افسار خر را گرفت و به سوی خانه‌اش براه افتاد. در راه که می رفت به خر گفت:
می دانم با تو چه کار کنم. اینها همه به خاطر نعمت زیاد است. هر وقت که خواستی آب و علف برایت آوردم، حالا این طور آبروریزی می کنی؟ دیگر می دانم با تو چی کار کنم. این مردم راست می گوین، کاه و جوت زیاد شده است. باید چند ساعتی گرسنه و تشنه نگه دارم تا قدر آزادی را بفهمی. برویم حیوان، برویم که با تو کار زیاد دارم. برویم.
مرد باربر به حرفش عمل کرد و چند ساعتی حیوان را گرسنه و تشنه نگه داشت. خر چند ساعتی آرام بود، ولی کم کم صدایش در آمد و عرعر کرد. مرد باربر تصمیم گرفته بود تا خرش سر براه نشود برایش کاه و جوی ندهد. ولی از آنجایی که آدم مهربانی بود دلش سوخت و برای خر آب و علف برد. خر داخل طویله آرام بود، ولی روز دیگر وقتی برای کار از خانه بیرون رفت دوباره شروع به مردم آزاری کرد. این بار مرد با چوبی که در دست داشت میخواست خر را بزند که خر فرار کرد و او هم به دنبالش دوید. مردم هم به دنبال آنها شروع به دویدن کردند. حالا خر پیش بود و بقیه مردم پشت سر او می دویدند. خر مثل باد می دوید و از کوچه ها و محله ها می گذشت. مرد باربر هم تا جایی که دستش می رسید با چوب بر سر خر می زد. خر آنقدر دوید تا در خرابه‌ای که دیگر راه فراری نداشت ایستاد. مرد بینوا هم که بسیار خسته شده بود روی زمین نشست. چند نفری که هنوز حال و حوصله‌ای داشتند در خرابه ماندند تا ببینند او با خرش چه می کند. مرد باربر کمی که خستگی از تن بیرون کرد از جا بلند شد و پالان خر را از روی حیوان برداشت. خر که از بس دویده بود خسته شده بود حرکتی نکرد. مرد باربر پالان را زمین گذاشت و بعد شلاق را از روی پالان برداشت و آن را در دست راستش محکم گرفت و شروع به زدن پالان کرد. خر هم که گوشه‌ای در سایه برای خودش ایستاده بود با تعجب او را نگاه می کرد که چرا صاحبش پالان را تنبیه می کند.
پالان خر را می زند.
ای باربر چی میکنی؟
میبینی که میخواهم خر نادان را ادب کنم.
این کار چه فایده ای دارد؟ تو که زورت به خر نمیرسد چه فایده ای دارد که پالانش را میزنی؟
چه مرده؟
عزیزان شنونده، از آن پس اگر انسانی از شخص زورمندی زیان ببیند و نتواند کاری کند، اما بجای آن شخص به اموال و نزدیکان او آسیب برساند، این ضرب المثل حکایت حال او می شود که زورش به خر نمی رسد، پالانش را می زند، و یا به عبارت دیگر زورت به خر نمی رسد، دید پالانش.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parsuday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. حکایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما مؤمنان خداجوی و شنونده های محترم ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. ماه رمضان ماه توبه و استغفار به درگاه باری تعالی است. نخستین داستان این مجموعه به این موضوع اشاره کرده است. با ما همراه باشید. در سرزمین موصل شهر بنام نینوا بود. خداوند مهربان یونس پیامبر را برای هدایت مردم آن شهر فرستاد. یونس مردم موصل را بسیار موعظه کرد، تعالیم الهی را به آنان گفت و آنها را به عدالت و تقوا فرا خواند. مردم اما راه نافرمانی در پیش گرفتند و سخن حق را نپذیرفتند. حضرت یونس علیه السلام از هدایت آنان ناامید شد و خداوند وعده داد که عذاب بر مردم موصل خواهد آمد، ولی آنها باز اعتنا نکردند و به گفتار او خندیدند. در میان قوم حضرت یونس علیه السلام دو مرد سرشناس بودند که یکی عابد بزرگ و دیگری سرآمد علم و دانایی بود. با نزدیک شدن زمان نزول عذاب، یونس به همراه مرد عابد از شهر خارج شد. مرد عالم با اجازه حضرت یونس علیه السلام در شهر ماند. وقتی حضرت یونس از شهر خارج شد، مرد عالم که دلسوز مردم بود، آنها را پای کوه جمع کرد و خود بر بلندی قرار گرفت و گفت: مردم، حضرت یونس پیامبر بزرگ خداست و دروغ نمی گوید. او براستی از طرف خدا وعده عذاب داده است و حتما عذاب بر شما نازل خواهد شد. اگر توبه نکنید، این عذاب همه شما را هلاک خواهد کرد. تا فرصت باقی است توبه کنید تا عذاب نازل نشود. دل مردم با حرفهای آن عالم نرم شد و گفتند: ما حاضریم توبه کنیم و از اعمال نادرست خود پشیمانیم، ولی پیغمبر ما رفته است و دست ما به دامان او نمی رسد. حالا چه کاری از دست ما برمی آید؟ عالم گفت: روز چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب همه پای همین کوه بیایید و مادرها را از بچه ها جدا کنید. مادرها در یک سمت و بچه‌ها در سمت دیگر تا صدای ناله و بیتابی آنها بلند شود. حیوانات را هم بیاورید و بچه‌هایشان را از آنها جدا کنید. شما هم زاری کنید و از خدا بخواهید شما را بیامرزد. روز چهارشنبه موعود فرا رسید. مردم هر چه عالم گفته بود انجام دادند. نزدیک طلوع آفتاب هوا منقلب شد. ابری تیره آسمان منطقه را فرا گرفت. دود غلیظ و تاریک از ابر زبانه کشید و سراسر شهر را تیره و تار کرد و تا نزدیک پشت بام ها را گرفت. طوفان وحشتناک شروع شد و باد زرد رنگ و سهمگین شروع به وزیدن کرد. صداهای مهیب دلها را می لرزاند. مردم از عمق جان ناله می کردن و از اعماق قلب خود به درگاه خدا توبه می کردن. از یک طرف طوفان غوغا می کرد و از طرف دیگر صدای زجه مردم به گوش می رسید. مردم از خدا می خواستن آنان را ببخشد و به آنها فرصت دوباره عنایت کند تا گذشته خود را جبران کنند. دو دریای رحمت و غضب خدا با هم بجوش آمده بود. دریای غضب طوفان بود و دریای رحمت دلهای توبه‌کاران. مدت به همین منوال گذشت. بلا تا بالای سر آنها آمده و نفسها در سینه تنگ شده بود، ولی خدای مهربان که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی دارد، توبه واقعی مردم را پذیرفت. مردم دیدند که طوفان کم کم فرو نشست و آسمان باز شد. خیلی خوشحال شدند. مادران فرزندانشان را در آغوش کشیدند و شکرگزار خداوند شدند. خدا هم به حضرت یونس علیه السلام فرمان داد به میان قوم خود برگردد، زیرا آنان توبه کردند و خداوند فرصت دوباره برای زندگی بهتر به آنان داده است. دوستان همراه، التماس دعا و تا بعد، خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. قبل از هر چیزی، حلول و آغاز ماه مبارک رمضان و روزه و ماه ضیافت و مهمانی الهی را به شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگیم. با آرزوی توفیقات شما برای انجام این فریضه الهی و قبولی طاعات و عباداتتان در خدمتتان هستیم و امیدواریم که ما را و همه مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید و آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. میدانید که قبل از شروع ماه مبارک رمضان یک سری بحث‌های ضروری و اولیه صحی و بهداشتی را در زمینه مراعات نکات مهم صحی در ماه رمضان شروع کردیم. تصمیم داریم در طول این ماه تا جایی که ممکن باشه و زمینه هم فراهم باشه، با استفاده از کارشناسان مختلف با موارد مختلف صحی و بهداشتی مرتبط و مربوط به روزه گرفتن و رمضان بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم تا در رابطه با توانمندی ها و ظرفیت های خدادادی وجود و جسم ما انسان ها برای روزه گرفتن در طول این روزهای نسبتاً طولانی صحبت بکنیم، که بدون شک بحث بسیار ارزشمندی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان باشیم. فرا رسیدن این ماه را به شما هم تبریک میگیم و امروز میخواییم در این برنامه در رابطه با مسائل تغذیه و جوانب فریضه روزه گرفتن با هم صحبت بکنیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم آقای دکتر که چطور هست که ما در این ماه و در این روزهای نسبتاً طولانی ساعتها غذا و آب نمیخوریم بنا به دستور و فرمان الهی و اتفاقاً مشکلی هم پیش نمیه، در حالی که در طول سال ما حداقل 3 وعده در طول شبانه روز غذا میخوریم و همینطور مصرف آب و مایعات را داریم. سیستم و برنامه بدن و جسم ما چگونه هست که این دوره طولانی گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنه؟ در این رابطه اگر توضیح بتونید دکتر بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت زیبایی های بدن انقدر گسترده هست که اجازه میده که ما بتونیم روزه بگیریم. بله. توانایی های بدن خیلی بالاتر از اون هست که ما اونو تصور میکنیم. بعد نیست این جلسه رو برای شنونده های عزیز اشاره بکنیم به بعضی از این زیبایی ها، بعضی از این شگفتی ها، بعضی از این عجایب که خب همه اینها آیات و نشانه های خدا هستن.
بله.
در شروع حلول ماه مبارک و تبریک عرض میکنم خدمت شنونده ها. اما یه سوال هست، چجوری میشه که ما میتونیم روزداری تحمل کنیم در حالی که مغز ما و سلول های مغز ما اگر حدود 3 دقیقه به اونها غذا نرسه ما میمیرن اون سلول ها.
بله.
اما ما ساعت های طولانی به خصوص در تابستان ها بدون غذا هستیم، اما مغز و تمام اندام های ما غذا به اونها میرسه و اونها بدون مشکل وظیفه خودشون رو انجام میدن.
بله.
این در حقیقت این شگفتی برمیگرده به یک نوع از ذخیره قندی در بدن که به اون گلیکوژن میگن.
بله.
یعنی خداوند در بدن ما یک نوع ذخیره قندی قرار داده که این ذخیره قندی به اصطلاح تا 16 ساعت یا حد اکثر 18 ساعت میتونه نیاز بدن ما رو برآورده بکنه. در روی کره زمین یا روی این کره خاکی طولانی ترین زمان روزداری حدود 18 ساعت هست.
بله.
در بیشترین حالت در تابستان ها یعنی عملا ما دیگه در روزداری روی کره زمین از 18 ساعت بیشتر نداریم که این میتونه بین 8 تا 18 ساعت متفاوت باشه. بنابراین این ذخیره قندی مقدارش در بدن به صورتی هست که حد اکثر تکافی و این رو داره. پس اسم این ذخیره ذخیره قندی هست یا گلیکوژن که اگه یه فرد حدود 75 کیلوگرم تقریبا وزن داشته باشه برای 18 ساعت تولید انرژی براش کافی هست.
ارتباطی داره که مثلا بگویم اونایی که لاغرترن گلیکوژن کمتری دارن، اونایی که چاقن گلیکوژن بیشتری دارن و راحت تر میتونن تحمل بکنن؟
در حقیقت به این صورت میشه جواب داد. خب افرادی که تقریبا وزن بیشتری دارن ذخیره بیشتری دارن، اما افرادی که مواد قندی و کربوهیدراتی رو در طول چند روز بیشتر مصرف کرده باشن مثل برنج، نان، ماکارونی، اینها ذخیره گلیکوژنشون با ورزش و مصرف بیشتر قابل افزایش هست. بله. مثلا در مورد ورزشکاران ما این کار رو میکنیم، اما معمول اون تقریبا همین حدود 12 تا 16 ساعت یا 18 ساعت انرژی رو تامین میکنه
در همه افراد.
در همه افراد. بله. بنابراین این در کبد ذخیره شده یا در همون جگر سیاه.
بله.
و قسمتی از اون هم در ماهیچه های ما ذخیره شده. یک مقدار حدود 150 گرم توی عضلات هستن یا ماهیچه ها، حدود 90 گرم در داخل کبد. اینها نیاز ما رو تأمین میکنن. پس میبینیم که چه زیبایی و چه شگفتی هست که روزداری در روی کره زمین با مقدار این قند در داخل کبد، جگر سیاه و عضلات طراحی شده از قبل هست. پس شنونده ها نگران نباشن، این بدن تحمل روزداری رو خواهد داشت.
خب غیر از بحث گلیکوژن که شما اشاره میکنین که این خب میشکنه و قند ساده تبدیل میشه و انرژی را در دسترس هر فردی قرار میده، دیگه چه مسئله‌ای وجود داره که روزداری را قابل تحمل میکنه برای یک روزدار؟
خب یک نکته دیگه هم هست. ما قبل از این که به اصطلاح این ذخایر رو داشته باشیم، گلیکوژن که یا ذخیره قندی هست، دو نوع ذخیره دیگه ای رو برای طولانی مدت خداوند در بدن ما قرار داده.
بله.
و اون ذخایر اسم اونها یکیش چربی هست.
بله.
یکی از اونها پروتئین ها هستن.
بله.
چربی ها همون چربی ها هستن که در قالب چربی افراد چاق بیشتر چربی دارن. یک فرد طبیعی یا یک خانم، اگه خانم باشه تا حدود 25-30% بدنش چربی هست.
بله.
و اگه یک آقا باشه بین 15-25% بدن چربی هست. بنابراین بین 10-15-20-25 کیلو افراد چربی در بدنشون دارن و در یک فرد میتونه این تا 1-2 ماه نیاز بدن رو برای انرژی تامین کنه، در صورتی که ما نیاز مغز رو از طریق قند تامین کنیم. پس میبینیم اگه یک کسی ذخایر قندیش تموم شد، مثلا اگه این 10 ساعت طول کشید، 8 ساعت طول کشید، یک نوع دیگه ذخیره انرژی در بدن وجود داره که چربی ها هستن. چربی ها شروع میکنن به آزاد شدن و اون موقع به قند تبدیل میشن و ما از قند ما برای تولید نیازهای بدنمون استفاده میکنیم. و همین دلیل هست که تقریبا شنونده ها اگه حضور ذهن داشته باشن، از بعد از ظهر تا یک دچار بیحالی میشن تا هنگام ظهر.
بله.
بعد از ظهر دوباره سرحال میشن. یک بوی نامطبوعی هم از دهان در ماه مبارک خارج میشه. علت اونی هست که این چربی ها شکسته شدن، تجزیه شدن برای تولید انرژی. بعد دیگه بعد از ظهر افراد سرحالی بیشتری رو احساس میکنن، چون دیگه انرژی دوباره آزاد شده و از اونها استفاده میکنن. خب یک نوع ذخیره دیگه هم داریم که اسم اون ذخیره ذخیره ماهیچه‌ای هست.
بله.
که در قالب عضلات هستن و اون هم توی ماهیچه های ما هستن. بنابراین پس میبینیم که برای روزداری ما چندین نوع ذخیره انرژی پشت سر هم داریم. یک نوع ذخیره سومی در بدن داریم که اسم اون پروتئین ها هست، که در اصطلاح ما اونها رو ماهیچه میدونیم یا عضلات.
بله.
مجموع عضلات و مجموع چربی های ما در یک فرد معمولی با یک وزن طبیعی تا 2 ماه ذخیره انرژی رو برای فرد میتونن تأمین بکنن.
بله.
برای همین هست که گاهی شنونده ها میشنوند مثلا یک نفر در بیمارستان بستری شده، مدت ها غذا نخورده، یا یک نفر اعتصاب غذا کرده و مدت طولانی زنده مونده. اینها میتونن تا 2 ماه انرژی فرد رو تأمین بکنن، منتها به شرطی که ما حدود 50 گرم قند رو برای تأمین مغز، انرژی مغز داشته باشیم. پس بنابراین این نکته رو میخواستم به شنونده ها عرض کنم که شنونده ها هیچ نگران سلامتیشون افراد سالم نباشن در ماه مبارک رمضان. انواع مختلفی از ذخایر و منابع پشت سر هم طراحی شده و در بدن هست و تحقیقات هم نشون داده بعض از افراد هیچ وزنی کم نمی کنن در ماه مبارک رمضان، بخاطر که همون وعده هایی که در ماه مبارک رمضان دارن بین افطار تا سحر همه نیازهای اونها رو تامین میکنه. بعضی از افراد یکی دو کیلوگرمی وزن کم میکنن که این هم میتونه سودمند باشه و به عنوان یک سوپاپ اطمینان باشه، چون معمولا افراد به سمت اضافه وزن میرن در طول سال. این ماه مبارک باز یک به اصطلاح کنترل هست و یکی دو کیلویی کم میکنن.
بله. من این اشاره بکنم دکتر صاحب که معمولا در ماه رمضان میزان روزداری و فاصله های قدر نیست که نیاز به استفاده از پروتئین ها باشه و بدن مجبور شوه که پروتئین های خودش رو بسوزونه و در واقع مصرف بکنه. آیا این درست است یا نه؟
بله، این اتفاق معمولا نمیفته، به خاطر اینکه ما بین افطار تا سحر به قدر کافی غذا میل میکنیم و اگه کمتر هم غذا میل کنیم معمولا بدن انتخاب اولش چربی ها هستن. منتها یه دقتی بایستی افراد داشته باشن، اگه در ماه مبارک رمضان خیلی بی تحرک باشن، که خب این خیلی اتفاق میفته در ماه مبارک رمضان به خاطر که معمولا هوا گرم هست، افراد سعی میکنن کار بدنشون رو کم کنن، در فاصله افطار تا سحر هم بیشتر به خوردن و عبادت مشغول هستن، فعالیتشون کم میکنن. اگه فعالیت خیلی کم بشه و اگه من کمتر از مقدار مورد نیازم غذا استفاده بشه، یک مقدار از عضلات هم به سطح خیلی محدودی ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. برای همینه که توصیه میکنیم فعالیت‌های روزمره در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا نکنن، در ساعات داغ و در ساعات گرم کاهش پیدا کنن، اما در غیر از اون ساعت بین افطار تا سحر افراد یک فعالیت نسبی داشته باشن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان جناب دکتر محسن نعمتی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نعمتی.
روانشناسان معتقدند سلامت روان بیماران در زمان شیوع بیماری‌های ویروسی و مصری نوظهور از جمله ویروس کرونا باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش بیمار نقش مهمی در مهار ویروس کرونا و کاهش فشارهای هیجانی در حین شیوع آن دارد. آموزش‌ها می‌توانند از آموزش نکات پایه‌ای بهداشتی مانند شستشوی دست و آگاهی از نحوه سرفه کردن تا توصیه‌های پزشکی پیچیده‌تر را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اطلاعات نادرست می‌تواند به سرعت و به راحتی گسترش یافته و هشدار غیر ضروری ایجاد کند. اگر بیماران اطلاعات نادرستی در رابطه با شیوع ویروس کرونا به افراد ارائه دهند، باید تصورات غلط آنها تصحیح شده و آنها به سمت منابع معتبر هدایت شوند. باید به بیماران آموزش داده شود که نشانه‌های پریشانی از جمله نگرانی، ترس، بیخوابی و غیره را شناسایی کنند. با این کار به آنها کمک می‌شود نسبت به وضعیت سلامت روانی خود آگاه شده و پیش از اینکه کنترل خود بر شرایط را از دست بدهند، از حالت پریشانی خارج شوند. در مورد شیوه های کاهش رنج روانی با بیماران صحبت شود و اگر بیمار دچار پریشانی هیجانی شدید است و یا یک بیماری روانی قابل تشخیص دارد، او را برای مراقبت های تخصصی سلامت روان ارجاع دهند. سهم من در مدیریت بحران کرونا چیست؟ این سوالی است که اگر هر شهروند بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد و در صدد اجرای سهم و نقش خود برآید، بیگمان مدیریت بحران جاری به مراتب آسان‌تر، عوارض پیش‌بینی شده و نشده آن کمتر و بازه زمانی کنترل و رفع عوارض آن کوتاه‌تر خواهد شد. در این میان انتظار می‌رود نخبگان جامعه با کمک به ترویج این سوال و تشویق مخاطبان و عموم شهروندان به مشارکت در پاسخ‌دهی به این سوال و برجسته‌سازی پاسخ‌های الهام‌بخش و سازنده به جریان‌سازی در این حوزه پرداخته و در تبدیل این تهدید به فرصتی تاریخی برای تجلی همبستگی ملی و انسجام بیشتر جامعه گام بردارند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مورد شرایط و آمادگی های بدن و جسم ما برای تحمل گرسنگی و تشنگی های روزهای ماه رمضان و حکمت ها و ظرفیت های بدن ما انسان ها صحبت کردند که چگونه امکانات و ذخایر سگانه وجود داره، مثل ذخیره قندی به نام گلیکوژن، ذخیره چربی ها و پروتئین ها، و گفتن که در صورت عدم دریافت مواد غذایی در طولانی مدت، به ترتیب بدن از این ذخایر استفاده میکنه و این از موارد توانمندی ها و زیبایی های وجود و جسم ما هست برای تحمل حکم سازنده و مهم الهی، یعنی روزه گرفتن و روزه داشتن. خب بحث را با جناب دکتر نعمتی کارشناس امروز برنامه زربان ادامه میدیم. خب آی دکتر، آیا نکات و موارد دیگه‌ای داریم که اضافه بکنیم به این شگفتی‌ها و زیبایی‌های بدن ما و جسم ما تا ما بیشتر از حقیقت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود ما با خبر شویم؟
بله، ماه مبارک رمضان یکی از اون ماهایی هست که ما میتونیم بیشتر نگاه کنیم به بدنمون.
بله،
بیشتر دقت کنیم. البته آثار معنوی هست که آثار معنوی رو شنونده‌ها از برنامه‌های دیگه گوش می‌کنن.
بله.
اما ببینید بدن معجزاتی درون هست. یکی از اون معجزات اینه که بدن ما به صورت چنگ‌کاره از منابع انرژیش استفاده میکنه. مثلا ما از چربی ها به عنوان یک منبع انرژی برای سوخت و برای انرژیمون استفاده میکنیم، اما این چربی ها فقط سوخت نیستن، مثلا بنزین در داخل ماشین فقط نقش بنزین رو داره.
بله.
اما این چربی در بدن ما ده ها نقش دیگه هم داره. در حالت معمولی زیبایی بدن به چربی ها هست. اگر مثلا یه خانم که 30% 25% بدنش با چربی باشه، این بیاد به 5% برسه، زیبایی ها تحت تاثیر قرار میگیرن. و همچنین یک آقا، این چربی ها نقش ضربگیر رو دارن.
بله.
اگه چربی ها نباشن ما با کوچکترین ضربه ها دچار شکستگی میشیم، اما و احشرا داخلیمون دچار پارگی میشن. خود همین چربی ها عایق بدن هم هستن در مقابل سرما و گرما. اگه ما هیچی چربی نداشته باشیم مثل افراد سالمند، با کوچکترین سرمایی دچار بیماری میشیم، دچار لرز میشیم.
بله.
خود همین چربی ها در تولید مثل هم نقش دارن. اگه خانمی باشه که خیلی خیلی لاغر باشه یا خیلی خیلی چاق باشه، عادت ماهیانه و حاملگی تحت تاثیر قرار میگیره. پس ببینیم بدن چقدر زیبا هست. از چربی ها هم به عنوان یک منبع انرژی در ذخیره استفاده میکنه، هم ده ها استفاده و زیبایی دیگه در اون هست. اما مثلا شما بنزین رو تو ماشین در نظر بگیرید، دیگه بنزین فقط به عنوان یک منبع ذخیره هست، نقشی در زیبایی اون ماشین بازی نمیکنه، نقشی در ضربگیری بازی نمیکنه.
ما در پروتئین ها مثلا همین بحث داریم. بله، میگن نقش های بسیار متفاوتی در داخل بدن داره و اتفاقا نقش تامین انرژی خیلی برای پروتئین ها به نسبت نقش های کلیدی دیگه ای که داره خیلی مطرح نمیشه.
بله، پروتئین ها یک بافت فعال بدن هستند که دائما در حال چرخش و تولید هستند. یک سر پروتئین هایی که از طریق غذا ما میخوریم میان اونجا جایگزین میشن، بعد پروتئین های قدیمی باز استفاده میشن. یک نقش بسیار مهم پروتئین ها در بدن همینه که آجرای بدن ما هستن.
بله.
این دیوارها از چه درست شدن که این بنا الان شکل گرفته، اتاقی که ما در اون هستیم یا الان شنونده های ما در منزل که هستن، این دیوارها از آجر و بلوک ها استفاده شدن آمدن بالا.
بله. خشت هایی که روی هم
خب خشت های بدن ما یا آجر های بدن ما عضلات ما هست. اگر عضلات نباشن اسکلتی در کار نیست. تمام حرکات و سکنات ما، حتی قلب ما که پمپ میکنه خون رو به تمام بدن، همه اینها، همین که الان ما صحبت میکنیم، ده ها ماهیچه درگیرش هستن. پس همه حرکات ما، سکنات ما، عضلات تنفس ما، قلب ما، همه اینها پلک زدن ما به واسطه همین عضلات انجام میگیرن. در این حال یک منبع انرژی هم هستن. پس بله. میبینیم که خداوند از منابع انرژی چند کاره استفاده میکنه و منحصر فقط برای یک کار مخصوص نیستن.
خب دکتر صاحب نعمتی، ما حدود 4 دقیقه وقت داریم که این وقت رو در اختیار شما قرار میدیم تا بقیه بحثی که در ارتباط با زیبایی ها و شگفتی های بدن شما دارید مطرح بکنید.
یه نکته خیلی قشنگی تو بدن هست. بدن منحصر به منابع گرون قیمت نیست.
بله.
یعنی یک منبع گرون قیمت پروتئین برای بدن گوشت هست. خب گوشت به همه کشورها گرون هست.
بله.
بدن میتونه از تخم مرغ و شیر هم همون منابع رو برای خودش تأمین کنه، پروتئین خودش رو تأمین کنه.
بله.
بدن میتونه از غلات و حبوبات هم به عنوان یک منبع پروتئین استفاده کنه. پس ببینید دیگه منحصر به منابع گران قیمت نیست. خودشو میتونه با شرایط وفق بده و نیازهاشو از این مواد غذایی کاملا تأمین بکنه.
بله.
یه نکته دیگه هست، مغز نیاز اصلیش گلوکوز هست یا قند. یعنی مغز ما طوری طراحی شده که نیازش به قند هست. اما توی بدن ما ذخیره قندی خیلی زیادی نداریم. عرض کردیم که گلیکوژن هست که حدود 90 گرم در کبد هست یا جگر سیاه. خب 90 گرم برای یک انسان در طول 100 سال عمرش خیلی مقدار زیادی نیست. اما خداوند یک جوری بدن رو طراحی کرده که در تمام این عمر همیشه قند به مغز میرسه. خب اگه نمیرسید که فرد میمرد.
بله.
ایشون میگه که بدن انواع تمام ارگان ها و تمام هورمون های بدن یک وظیفه‌ای دارن و اون این که اگه قند پایین بیفته اونها همه دست به دست هم میدن و قند رو میارن بالا، تأمین میکنن حتی اگه ما غذا هم نخوریم، که این اتفاق در زمان روزه داریم میفته.
بله.
مثلا هورمون انسولین که حتما شنونده ها باش شنیدن، انسولین قند رو وارد سلول میکنه و وقتی که قند پایین افتاد ما چیزی هم نخوردیم، اون موقع هورمون های دیگری هستن، 5 تا 6 هورمون دوباره قند خون رو میارن بالا.
بله.
پس می‌بینیم این یکی از زیبایی‌های بدن هست. ذخیره زیاد نداریم اما همیشه در بدن هست. خب یه نکته دیگه هم در بدن هست که بسیار قابل توجه هست، اینکه بدن تک سوختی نیست.
از منابع مختلف استفاده می‌کنه.
مثلا ممکنه که شما برین در یک کشوری یا یک خانواده که بیشتر غذاشون نون و سیب زمینی هست، ماکارونی هست، اما دیگه تو این خانواده گوشت خیلی مصرف نمیشه، قیمت گوشت گرون هست یا دسترسی به گوشت ممکنه نباشه. بدن این توانایی رو داره که از همون نون و برنج و ماکارونی و حبوبات نیازهای خودش رو، سایر نیازهاش رو تامین بکنه. پروتئین ها هم از همون قندها درست میکنه و این خیلی جالب هست. بدن میتونه از قندها برای خودش چربی درست بکنه.
بله.
اگه ما چربی بخوریم، بدن میتونه از منبع چربی برای خودش منابع دیگر رو تامین بکنه. اگه ما پروتئین فقط تو رژیممون باشه، مثلا خیلی از جاها هستن مثل اسکیموها که همش گوشت ماهی میخورن. بله. دیگه قند و کربوهیدرات نمیخورن. اونها میتونن از همین پروتئین ها باز قند درست بکنن، چربی درست بکنن. پس یک زیبایی و یک شگفتی در بدن هست و همین باعث شده که بشر اینقدر توانایی های زیاد داشته باشه برای زنده موندن.
سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خداحافظ.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا. بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش.